بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين برای اثبات تجرد بعضی از علوم ما به مفاهیم کلی مرسل استناد فرمودن و استدلال نمودن، هر معنایی را که تصور بفرمایید و در تصور اون مفهوم و معنا مصداق را در مقابل معنا به تصورتون در نیارید. مثلا مفهوم انسان را به عنوان این که انسان یعنی یک موجودی که فرض دارای قوه عاقل است، ما اگر کلمه انسان را شنیدیم این معنا و این مفهوم به ذهن ما بیاد و در این تصور ذهنیمون هم هیچ یک از اشخاص و افراد انسان را به ازای این معنا در ذهنمون تصویر نکنیم که حتی این انسان کی باشه، خودمون باشیم، دیگران باشن، تا الان دیدیم هیچ یک افراد رو لحاظ نداشته باشیم، فقط صرفا معنای انسان را به عنوان این که فرض معنای انسان را در منطق تعریف فرمودن که انسان حیوان ناطق است، یعنی یک موجودی است که دارای جسم و رشد و نمو داره و حس و حرکت بر اساس اراده داره و تعقل کلیات هم می کند، یه همچین معنایی را، یه همچین مفهومی را از لفظ انسان تصور بکنیم بدون این که در این تصور مفهوم انسان حتی خودمون که به عنوان شخصی از اشخاص انسان هستیم و دیگر از غیر خودمون را که به عنوان افراد انسانان را در نظر بگیریم، اصلا فقط و فقط صرفا مفهوم را و معنا را تصور کنیم. این می شود تصور مفهوم کلی که مرسل هست. مرسل یعنی ارسال شده، رها شده، بی غید، یا هر مفهومی را، حالا مفهوم آفتاب را، مفهوم آب را، مفهوم خاک را، مفهوم هوا را، آتش را، زمین را، آسمان را، وجود را، هرچه را، نور را، تاریکی را، هر لفظی که بفرمایید بالاخره این لفظی مفهومی داره، یه معنایی داره دیگه. اون معنای لفظ را آدم در نظر بگیره بدون این که اصلا هیچ در ذهن اون مصداق تصویر پیدا کنه، که خیلی این تقریبا کار مشکلی است و به تعبیر جناب مرحوم صدر متعلهین در تصور مفاهیم به صورت اطلاق بعضی از افراد می توانند به اون مقام راه پیدا بکنند، با اینکه ظاهرا تصور مفهومی یک امر علم فکری است، اما همین علم فکری را هم به تعبیریشون اکثرا به او راه پیدا نمی کنند، کمتر افراد راه پیدا می کنند، یا اگر همه بهش راه پیدا بکنن این طور نیست که به طور دائمی بتونن به اون راه پیدا کنن، بلکه شاید به صورت مقطعی بتونن تصویر بفرماین مفهوم را و معنای مطلق را. سرش هم اینه که قوه خیال در مقام تصور مفاهیم رهزن عقل میشه و عقل تا بخواهد از رهزنی قوه خیال آزاد بشه و در موطن عقل و تعقل مفهوم را به صورت اطلاق و رها تصور بفرماید، برای عقل کار دشواری است. ولذا الان تا ما لفظ آب را بر زبان جاری کنیم، زود می‌بینیم ذهن ما در تصور مفهوم و معنای آب به جای معنا و مفهوم زود میره به دنبال اشکال خارجی آب. آب باران، آب چاه، آبی رو که تا الان خوردیم، آبی که تشنه میشویم به سویش میریم، به هر حال کمتر میشه مفهوم به ذهن ما بیاد، بیشتر همون مصادیق آب در ذهنمون تصور میشه. سرش اینه که قوه خیال یک جانب چهرش به سوی عقله و یه طرف چهرش به طرف حواس پنجگانه است و هر لفظی رو که انسان بفرماید، زود که قوه عاقله میخواهد مفهوم این لفظ را تصور بفرماید، قوه خیال رو به طرف عقل میشه، این معنا را از این لفظ پخش میکنه در افراد. ولذا بدین جهت قوه خیال را میگویند خیال منتشر. این لفظ را در نظر مبارکتون باشه که مرحوم جناب صدر متعلهین در اسفار این لفظ را حالا یا ایشون ابتکار فرمود یا از دیگران گرفته، نمیدونم، نظرم نی، اما ما از ایشون دیدیم که خیال انتشار میدهد مفهوم را در مصداق. معنای انتشار یعنی این که تا به ما یک کسی بگوید خدا، ما در جا میبینیم که قوه خیال میاد این مفهوم را پخشش میکنه در موجودات عالم. زود ببینید خب این خدا مثل آسمون میمونه، مثل زمینه، مثل آفتابه، مثل ما آدم هاست. نه اینکه از ابتدا در این سو بالا رفتیم، اول حواس پنجگانه مون به کار افتاده، بعد قوه خیال آمده از حواس پنجگانه اون چی ادراک میکند صورتگری میکند، بعد قوه حافظه صورتگری های قوه خیال را در خودش محفوظ میدارد. ولذا چون در قوس صعود از این سوی داریم بالا می رویم، حشر ما با موجودات اطراف خودمون و با کسرات نظام وجود باعث می شه که به شدت قوه خیال ما پخش در این کسراته. ولذا هر مفهوم کلی رو که تا بشنود، زود قوه خیال اون مفهوم کلی رو می گیره و میخواهد به ازای او صورتی رو برای ما تصویر کنه. ولذا اگر شما بخواید حرف رو به صورت کلی بزنید، میبینید برای کودک سر کلاستون مشکله. همین ابتداعاً بهش بفرمایید دو تا چهار تا، ایشون این مفهوم کلی 2 ضرب در 2 = 4 رو نمیتونه بفهمه. مجبورید که برای ایشون 2 تا انگشت رو بلند کنید در کنار 2 انگشت دیگر، یا پای تخته براش خط بکشید یا چوب کبریت بیارید، برای اینکه ایشون در قوس صعود از راه حواس به وسیله قوه خیال با کسرات حشر داره. الان اون قدرت و قوت رو نداره که بتونه مفهوم را در مقام عقلش اون طوری که هست بگیره. اول مجبورید به وسیله قوه خیال او مسائل هندسه را، مسائل تعلیمی رو در کلاس برای او تجسم بدهید، چون او با تجسم و تجسیم بهتر میفهمد تا با کلیت و مفاهیم کلیه. چون ما در قوس صعود طبیعتاً از راه حواس پنجگانه پخش در کسرات شدیم و قوه خیال هم از راه حواس پنجگانه هر چرا که دیدیم، شنیدیم، بوییدیم، چشیدیم، لمس کردیم را الان در قوه حافظه داره صورتگری کرده، ولذا هر مفهومی رو شما اطلاق بفرمایید، به محض این که این لفظ از شما مطرح شد، به جای این که انسان اون مفهوم رو در موطن عقل اون طوری که هست ادراکش کنه، قوه خیال زود این مفهوم رو میاره پخش میکنه در کسرات. ولذا تا لفظ خدا رو بگی، خدا عالم رو آفرید، نه اینکه قوه خیال در این نشأه طبیعت حشر پیدا کرده بود، با اینکه این بنا این ساختمون رو ساخت، این آقای مبتکر این صنعت رو اختراع کرد، این آقا این جاده رو ساخته، چون با اینها حشر داره، ولذا درجا تا بگی خداوند عالم را آفرید، ایشون یه خدای جدا درست میکنه، مثل یه بنای جدا عالم را هم به عنوان یه خانه جدا درست میکنه، بعد میگه این بنا این عالم رو ساخته. اون وقت حالا اینقدر سوال براش پیش میاد، این که این عالم رو ساخته، آخه این عالم نبود چجوری ساخته شده؟ این سوال. سر تمام این سوال ها چیه؟ سر تمام سوال ها خیال منتشره. برای اینکه ایشون واقعا میخواد تصویر کنه خلقت عالم را به واسطه وجود حق تعالی، این تصویر و این مفهوم را، این معنا را در موطن عقل میخواد ادراکش کنه، نمیتونه. قوه خیال رهزن میشه، میاد از اون چرا که در نشأه طبیعت گرفته بود اونها رو مشابه سازی میکنه، بعد خداوند عالم رو خلق کرد هم به وسان اون مشابه سازی ها تصویر میکنه، بعد خدا رو جدا میکنه، عالم رو جدا میکنه. خدا این عالم رو میخواست بسازه، حالا چجوری بسازه؟ حالا مثل سوال همون بچه میشه که چند تا نردبون گذاشته تا تونست مثلا آفتاب رو اونجا درست کنه یا آسمون رو اونجا بسازه. این سرش خیال منتشر. این خیال منتشر رهزن سنگینه در مسائل علمی است. یعنی شما از این بعد دقت بفرمایید، ببینید هر سوالی که در مورد مسائل مبدأ، مسئله خلقت، مسئله معاد، مسئله انزال قرآن، مسئله نزول ملائکه، اینا جز به مسائل اعتقادی اصیل اسلام ماست دیگه. از این مسائل بالاتر دیگه ما چی داریم؟ مبدأ، معاد، ارسال نبوت، برانگیختن انبیا، خداوند انبیا رو ارسال کرد، فرستاد، به پیغمبر وحی کرد، نحوه تنزل وحی، نحوه نزول فرشتگان و نحوه نزول قرآن و کتابهای دیگر و و اینا که جزو اون اعتقادیات اصلی ماست. الان میبینید تمام این حرفا را قوه خیال تا میشنوه خداوند پیغمبر فرستاد، نه اینکه اینجا پدرش از اول زندگی او را فرستاد، اونجا فرمون داد چه کرد، اینا نه اینکه تو ذهنشه، ولذا یه خدای جدا در نظر میگیره، یه پیغمبر جدا در نظر میگیره، اون خدای جدا به این پیغمبر جدا گفت شما برو، بعد حالا سوال میکنه که این پیغمبر چجوری با خدا ارتباط برقرار کرد، چجوری او رو خدا فرستاد، پیغمبر کجا بود که ایشونو فرستاد، و حضرت آدم مثلا از اون عالم هبوط کرد چجوری هبوط کرد، خیال میکنه که اینجایی که مثلا اون آفتابه حتما یه بهشتی پشت آفتاب یه جایی حضرت آدم اونجا بود، بعد بین ایشون و شیطان یه درگیری شده، خداوند بهشون گفت دیگه شما اینجا نباید باشید، چون اینجا دعوا پیش اومد و ما حوصله دعوا نداریم، برید اون پایین، هبوط کرده. اینها تمام این مسائل اعتقادی که الان به این صورت پیچیده شده و گرفتاری در مسائل محافل دینی هم شده و محافل علمی دانشگاهی و حوزوی، و همین گرفتاری سرایت کرده به مخالفت بعضی از حتی علمای سطح بالا مثل فقها و امثال این بزرگواران با عرفا و با فلاسفه، این گیر سیر سر خیال منتشره، چون همه هم دارن از اینجا بالا میرن. درسته اینی که فیلسوفه، اینی که عارفه، اینی که فقیه، اینی که درس خونده است، اینی که دانشگاهیه، این که طلب است، بالاخره همه روزی کودک بودن، با حواس پنجگانه راه افتادن، قوه خیال پیدا کردن، و بالاخره این وحدت عددی دامنگیر تمام این مراتب هست. حتی ما گاهی بعضی از عرفا را میبینیم حرف را طوری داره پیاده میکنه که بالاخره حرف سر از وحدت عددی داره در میاره، درسته نمیخواد حرفشو، یعنی اعتقادش رو نداره، اما در مقام حرف زدن طوری حرف پیاده میکنه که باز هم اون شایبه وحدت عددی هست. سر وحدت عددی در اموری مثل مبدأ، مثل مسئله معاد، مثل مسئله نزول وحی و نزول ملائکه و ارسال رسول و انزال کتب، این سرش دیر سر خیال منتشر. یعنی تا هر لفظی رو شما بفرمایید، تا هر عبارتی رو در قرآن آدم بخونه، در جا از این عبارت یه مفهومی به ذهن میاد، یه معنا. اون معنا رو میخواد در موطن عقل خودش درست تصورش کنه، نمیتونه. قوه خیال که واسطه بین حواس و بین قوه عاقله هست، در این وسط رهزنی میکنه و قوه خیال با کثرت محشوره. اصلا جبلی قوه خیال بر محاکات کثراته. اینا رو در ذهن مبارکتون باشه تا انشالله به وقتش برسیم حرف برهانی میشه. اصلا قوه خیال به تعبیر جناب شیخ و رئیس جبلت للمحاکات، اصلا جبلیش سرشتش بر حکایته. ولذا تا الان بگیم که 12 پایه آمال، در جا میبینید که قوه خیال شما صورت این پل رو اگر دیده تصویر کرده، زود حکایت میکنه از اونجا. و شما الان در تصویر این پل، به جای اینکه به صورت علمی خودتون توجه تام داشته باشید، میبینید مطلقا تو اون پل خارجی غرقید. تا الان بگیم کوه دماوند، شما به جای اینکه به این صورت علمیه در ذهن خودتون توجه داشته باشید، مطلقا در کوه دماوند خارجی غرقید. هر چی بگیم، تا بگیم آسمان، تا بگیم آفتاب، تا بگیم ماه، تا بگیم ستاره، میبینید هیچ توجهی شما به این صورت تصور شده خیالیه در ذهنتون الان توجه ندارید. مطلقا در اون چرا که خارج دیدید توجه دارید. و اگر مثلا که من و شما کوه زاکروس رو ندیدیم یا کوه فلان رو ندیدیم که میگن فرض 8000 متر ارتفاع داره، اگر هم ندیدیم تا به ما بگن یه همچین کوهی در عالم هست، ما به جای این که باز بیایم به صورت علمیه در ذهن خودمون توجه داشته باشیم، در جا ذهن رو میبریم، یعنی حکایت میکنه قوه خیال از کوه دماوند. کوه دماوند رو هی بله نگاش میکنیم، به قد و بالاش میگیم خب پس این کوه دماوند اینقدر قدشه، اون که 8000 متر، پس یه 2-3000 متری بالاش میذاریم، میکنیم کوه زاکروس مثلا. چرا؟ برای اینکه اصلا جبلی قوه خیال بر حکایته. اینی که شما میبینید سر نماز آدم حضور مشکل داره، چرا؟ برای اینکه این قوه خیال هست. این قوه خیال رو نمیشه بکشید، برای اینکه یه قوه است در شما. و این قوه هر چرا که از حواس پنجگانه کم بفرمایید، ایشون قدرتش قوی تر میشه. برای اینکه الان چشمش در حال نگاه کردن که هست، قوه خیال تمام همتش در اینه که اینی رو که الان قوه باصره از راه چشم دارد میبیند رو قوه خیال صورتگری کنه. اما به محض اینکه چشم بسته شد، قوه خیال میگه ممنون، از این تعلق مرا آزاد کردی، حالا راحت میتونم خوب پخش بشم. ولذا اگر حواس داشته باشه وقتی چشمش به یک جایی نگاه میکند، این راحت تر میتونه قوه خیال رو کنترل کنه تا چشم رو ببنده. برای اینکه به محض اینکه چشم رو بست، قوه خیال از تعلق به قوه باصره منقطع میشه، اون وقت رویش رو میکند به طرف قوه حافظه که مخزنشه. در اون مخزن هر چه صورت تا الان داد صورتگری کرد، تمام اون صورتها رو در میاره، دوباره سان میده. ولذا میبینید که چشم وقتی سر نماز بسته شده، سان یافتن قوه خیال راجع به اشکال و صوره محفوظه در نفس قوی تر میشه از هنگامی که چشم بازه. چشم وقتی بازه فوقش اینه که جلو به یه چیزی نگاه میکنه، فقط در خصوص اون چیز. البته یه وقتی یه چیزی رو نگاه میکنه، قوه خیال از اون یک چیز صورتی میگیره، بعد قوه خیال از اون چیز انصراف پیدا میکنه از اون صورت، به مطابق اون صورت بر اساس تداعی معانی دوباره میره مشابه این صورت نگاه کرده را در قوه حافظه هر چه داره در میاره. ولذا یک وقت میبینید جلو به یه چیزی نگاه میکرد، اما چشمش به ظاهر اینجاست، ولی به تعبیر متعارف میگه دل هزار جا رفته. این کار دل نیست، این کار قوه خیاله و بایدم باشه. نمیشه با قوه خیال جنگید، برای اینکه قوه خیال بی خود در انسان جعل نشده. ببینید اون چرا که نظام تکوین آفرید درست آفرید. قوه خیال رو در ما قرار داده است برای اینکه کار قوه خیال اینه که با تمام اشکال و صور را در ما صورتگری کنه. وگرنه اگر نباشه کار قوه خیال، ما هیچ کدوم همدیگر رو نمیشناسیم. اصلا نمیتونیم راه بریم، نمیتونیم بخوریم، نمیتونیم لمس کنیم، هیچ کار نمیشه کرد. تمام اینها همه خدمتگذاری جناب قوه خیال. چون خیال این طور پخش شده هست، ولذا هر لفظی را القا بفرمایید، این لفظ یک معنایی دار. به جای اینکه این معنا را قوه عاقله بگیره، در موطن عقل به تصویر مفهومیش بپردازد، فقط اون مفهوم و معنا را اون طوری که هست او را ادراکش بفرماید، قوه خیال بیکار نیست که در جا میاد اون معنا رو پخش میکنه در افراد. ولذا الان تا میگیم آب، تا بگیم داروخانه، الان شما از داروخانه چه تصور کردی؟ آیا تصور کردی داروخانه یعنی جایی که در اونجا داروها به فروش میرسد، که در این تصور مفهوم داروخانه نه هیچ یک از داروخانه های شهرتون، هیچ یک از داروخانه های کشور، هیچ یک از داروخانه هایی که تا الان شما مراجعه کردی اصلا نباید به ذهنت بیاد. هیچ. بلا تا گفتی داروخانه، داروخانه سر محلتون جایی خرید کردید به ذهنتون آمده، این تصویر مفهوم کلی داروخانه نیست. این خیال منتشر. ولذا این تصور عقلی نیست، این یک تصویر خیالی است. حالا به همین جور ادامهش بدید، هر لفظی شما القا بفرمایید، هر کلمه ای را بنده بگم، تا بگم لفظ آمل، از لفظ آمل چی به ذهن شما میاد؟ آیا شما به عنوان اینکه یک شهری است از شهرهای ایران که شما در این تصورتون حتی شهر آمل نباید، این ظاهرشو، این شکلش، خیابانش، کوچهش، چش، پلش، هیچی نباید به ذهنتون بیاد. اصلا. شما در تصور شهر آمل باید یک مفهوم و یک معنایی به ذهنتون بیاد که این معنا یک معنای جزئی باشه و هیچ گونه پشم و پوشال شکل و خیابون و نمیدونم کوچه و چه و اینها توش نباید باشه. اصلا. تا بگیم آب، آب چیه؟ آب رو در منطق مثلا تعریف می‌فرمایید، یا در کتاب لغت آب یک مایه ایست که خنک کننده است. فرض یه همچین مفهومی رو ما می‌خوایم شما تصور بفرمایید. اصلاً در تصور آب، آبهایی که تا الان خودتون میل فرمودید، آبهایی رو که دیدید، آبهایی که لمسش کردید، آبهایی که دیگران براتون تعریف کردن، اصلاً نباید به ذهنتون بیاد. فقط و فقط مفهوم و معنای آب رو باید تصور بفرمایید تا این بشه معنای کلی مرسل. همینطور ادامه بفرمایید. هر لفظی میشنوید، هر آیه ای از آیات قرآن رو آدم میخونه، خب مثلا منافقین کسانی هستن که دو چهره هن. تا آدم الان بگه منافقین، زود ذهنمون میره مثلا فرض افرادی که در اوائل انقلاب معروف شدن به افراد نفاق، یا میره به منافقین دوران صد پیغمبر، منافقین دوران جنگ امیر المؤمنین. بالاخره این خیال تا این لفظ القا شده، ذهن و قوه عاقله تا میخواد اون معنا رو تصور بفرماید، قوه خیال آمده این معنا رو پخش میکند در افراد. ولذا این میشه خیاله منتشر. مرحوم جناب آخوند میفرماد که حالا بعد در درس 49 چهار قسم کلی که انشاءالله میخونیم، کلی طبیعی را آدم زود تصورش میکنه که الان نوعا این گونه حرفایی که میزنیم این کلی طبیعیه. انشاءالله بحثش پیش میاد که با خیال منتشر همراهه. اما کلی عقلی و کلی منطقی رو تصور کردن خیلی کار دشوار و سختیه. یعنی اونچنان تجرید میخواد که باید نفس و ذهن در تصور مفهوم اونچنان از همه چیز تجرید بشود که هیچ گونه اشکال و صورتی در ذهنش و در قوه خیالش تصویر نشه. یا اگر هم در قوه خیالش اون اشکال میاد، ایشون بتونه در مرتبه عقل اون مفهوم کلی خودش رو هم ادراک بکنه. حالا در قوه خیال هم ادراک میکند، بفرماید، مانعی نیست. اینه که میگن حضور در نماز، مبارزه کردن با قوه خیال، نه به این معنا باشه که آدم قوه خیال رو بمیرانه، بلکه قوه خیال یه قوه است در انسان نهاده شده و جبلی این قوه هم بر محاکات و حکایت از اون چرا که تا الان دیده است و شنیده است. ولذا تا می فرمایید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، چشمو که می بندی قوه خیال ناخودآگاه از یک نقطه شروع می کنه. حالا از کجا هم شروع می کنه هیچ معلوم نیست، یعنی به یک تعبیری دست آدم نیست، گرچه اون سرش دست خود انسانه. اما از کجا شروع می کند؟ لعل بین که همین الان تا سر نماز بایسته به یه چیزهایی مشغول بود و الان به محض این که وارد نماز شده، اون مشغولیات قبل از نماز از نقطه آغازی می شه. بعد حالا قوه خیال هیچ الحمدلله کوتاه نداره، نمیاره، برای اینکه اینقدر مخزونات در طول زندگی داره که هر چه بکشه بیاره تصویر کنه خسته نمیشه. او خسته نمیشه، اما انسان که میخواهد از ایشون انصراف پیدا بکنه و به اونی را که دلش میخواهد توجه داشته باشه، انسان در این وسط خسته میشه. خستگی قوه خیال رو نمیاره، او هر چه بیاره باز داره. تا اونجایی که داره میاره، تا اونجایی که نداره میسازه، چون قدرت انشاء هم داره دیگه. مظهر اسم شریف منشأ حق در تصویر اشکاله و در مقام تصور مظهر اسم شریف المصور حقه، ولذا کارش هم کار خلاف هم نیست، کار خلاف نیست. ولذا حضرت یوسف سلام الله علیه که وقتی اون زن در رو بست به طرف حضرت روانه شد، در قرآن داره حن بها و حنت بهی، هم او به سوی حضرت یوسف میل پیدا کرد، هم یوسف به سوی اون میل پیدا کرد. چرا؟ برای اینکه قوه خیال در کار، قوه خیال رو نمیشه او رو بکشه انسان که. قوه خیال در جا تصویر خودشو میکنه. بعد قوای دیگر بدن هم همه در کارن، منتها اون لولا ان رعا برهان ربش آمده جلو رو گرفته، برهان رب آمده حائل شده بین اون چرا که قوه خیال تصویر کرد و غریزه شهوی میل پیدا کرد به ایشون خودش رو از اون مهلکه در آورد. والا اصل تصویر یک امر طبیعی است، اصل تصویر یک امر طبیعی است. حالا چطور شخص به هر حال قوی بشه اینها را؟ اونم قوت شخص دلیل بر این نیست که بگیم قوای او از کار بیفتن. چرا قوا از کار بیفتن؟ قوا بر اساس نظم تکوینی نظام هستی در هر شخصی نهاده شده، خلاف هم نیست و بد هم نیست. به هر حال قوه خیال به کار خودش مشغوله، اما این مشکله هست، قوه خیال در مسائل علمی و در مسائل عملی به تعبیر متعارف میگیم رهزنی میکنه. اگر خیلی دقیق بشویم بخوایم حرف را روی حساب پیاده بکنیم، خب به شخص باید گفت آقا همونطور که قوه خیال شما قوی است، داره بر اساس نظم طبیعیش کار خودش رو در تصویر اشکال و صور میکنند، شما قوه عاقله تو هم قوی کن در مقام ادراک مفاهیم کلی، اون مقام خودت هم انجام بده. هر کدوم در موطن خودشون به کار خودشون هم مشغول باشن و هیچ کدام در کار دیگری دخالت نکنه. اینجا به اصطلاح قوت عقلی میخواد. چون قوت عقل در قوس صعوده و قوه خیال در بین عقل و حواس قرار گرفته و لذا قوه خیال خود به خود در سیر صعودی اول قوی میشه، قوت پیدا میکنه. این قوت قوه خیال باعث میشه که عقل در موطن ضعف قرار میگیره و لذا تا هر مفهومی رو عقل بشنود میخواهد تصور بفرماید، اون قوت قوه خیال از دیگری شکوفا بشن، قوت پیدا بکنن. مثل این که کودک اول به دنیا آمده قوه لامسش به کار میفته، بعد مثلا قوه فرزائقش به کار میفته و بعد از اون قوه باصرش به کار میفته، بعد قوه سامعش به کار میفته، بعد از اینها قوه شامش به کار میفته. خب این سلسله مراتب ای هست، ولذا قوه لامسه در نفس خیلی قویه. تا جایی قوه لامسه اونقدر پیدا میکنه که تمام چهار حس دیگر هر چی رو میخوان ادراک بکنن اول باید لامسه ادراک بکنه بعد اونها ادراک کنن. یعنی چشمم که میخواد ببینه بالاخره اول باید قوه لامسه ادراک لمس نور رو بکند یا نه، که بعد تا بشه که چشم در حال نور بتونه ببینه. اگر در حال تاریکی هست قوه لامسه باید تاریکی رو لمس بکند یا نه. قوه سامعه میخواد بشنود اول باید قوه لامسه گوش لمس بکند صدا رو بعد او بشنود یا نه. ولذا هر کجا قوه لامسه از کار افتاده میبینید که ادراک اون بخش از بین میره. مثلا درد یکی از مدرکات ماست، وقتی آمپول که میزنن قوه لامسه نمیتواند لمس کند درد را، ولذا میبینید ادراک درد هم برای نفس میسر نیست. تا اون موقعی که قوه لامسه راجع به اون نقطه از بدن یا راجع به اون عضوی از اعضای بدن یا راجع به کل اعضای بدن به کار نیفتد، هیچ یک از قوای دیگر اون ادراک خاص خودشون را میبینید ندارن. خب این قوت قوه لامسه است. در قوس صعود هم هست، هیچ مانعی هم نیست، این طبقی روال طبیعی است، خلاف هم نیست. یعنی نظم طبیعی است که نظام تکوین این را جعل کرده و تکوینن قرار داده شده است. ولذا در قوس صعود قوه خیال همه چه بخواهیم چه نخواهیم از یک قوت بسیار بالایی برخوردار. حتی در انبیا هم همینطوره، در ائمه هم اینطوریست، قوه خیال از یک قوتی در قوس صعود برخوردار. منتها اینها پا رو بالاتر میگذارن، به قوه عاقله میرسن، در مقام عقل هم تعقلشون قوی میشه، از عقل بالاتر میرن، در مقام قلب هم قوی میشن، به شهودات میرسن، در مقام قلب هم باز قوی تر میشن، به مقام روح هم میرسن، مشاهدات روحیهشون هم قوی میشه و هاکذا. دیگه سیر صعود دیگه، از تو حرکت، از خدا برکت، هر چه بالاتر رفتی. در هر قوه بالاتر البته قوی بشویم، اون قوه های پایین تر در تحت سیطره قوه بالاتر قرار میگیره. اما اکثری مردم در همین کتل قوه خیال میمونن و شاید بگیم اکثری مردم به تجرد عقلانی نمیرسن. این فرمایش رو جناب آخون در اسفار مطرح کرد و حقم با ایشونه. بلکه اکثری مردم به سرحد تجرد خیالی میرسن، ولذا اونهایی که به تجرد عقلانی نرسیده اند برایشون لقاء الله به ذات مطلوب نیست، بالعرض مطلوبه. و اونهایی که به تجرد مثالی خیالی رسیده اند برایشون بهشت به ذات اصل است، خداوند بالعرضه، چون خداوند یک موجود خیالی نیست، خداوند موجودیست فوق عقله و اصلا به تصویر در نمیاد. برای چه کسی خداوند مطلوب به ذاته؟ مطلوب به ذاته. اون بهشت ذاتی رو کیا طلب میکنن؟ کسانی طلب میکنن که به تجرد عقلی و بالاتر به مقام فوق تجرد برسن. اما اگر اکثری مردم در حد تجرد قوه خیال میرسن، اصلا به تجرد عقلانی نمیرسن، یعنی تو اون مرتبه قرار نمیگیرن، قوهش رو دارن بالقوه می توانند تجرد عقلی پیدا کنند، اما در مقام فعلیت به فعلیت تجرد عقلی نمی رسند. ولذا براشون مطلوب به ذات چیه؟ همینه که جناتون تجری من تحت الانهار است، حورالعین هست، نماز بخونن در ازای بهشت، نماز بخونن از جهنم بترسن. برای اینها عبادتشون مطلوب به ذات، مقصودشون اینه که به بهشتشون برسن. چرا؟ چون در سرحد تجرد برزخی خیالی هست و بهشت به اون صورت معهود در حد تجرد برزخی خیالی است. اون بهشت هنوز بهشت عقلانی نیست. اونی که بهشت عقلانی میخواهد باید به سرحد تجرد عقلی برسه و مقام تجرد عقلی باید برای شخص به صورت فعلیت در بیاد، نه بالقوه. ولذا اگر هم بالقوه تجرد عقلی دارد، قهرن بالقوه اقتضای بهشت رو داره، بالفعل نداره. اگر این استعداد بالقوهش به فعلیت رسیده، به مقام بهشت عقلانی هم میرسه. اگر به فعلیت نرسیده، اصلا به بهشت عقلی اکثری مردم نمیرسن. اکثری مردم خیلی زور بزنن با نماز، با روزه، با حج، با زکات، تازه اگر اعمال رو انجام بدن ها. اگر اعمال رو انجام ندن که در سرحد تجرد خیالی برزخی جهنمی میرسن. در سرحد تجرد خیالی برزخی بهشتی نمیرسن. اگر اعمال رو انجام بدهن به این اندازه میرسن. منتها اون قوه و استعداد برای رسیدن به تجرد عقلی رو دارن. اگر رسیدن بهشت عقلی رو هم ادراک میکنن. اگر نرسیدن در مراتب مادون بهشت قرار میگیرن و تقاضای ارتقاء به مراتب مافوق بهشت رو دارن که اون رو باید از مقام اقرا ورقه استفاده کرد. اینها را الان توجه داشته باشید. اینی که بارها برز محضر رسید، دروس معرفت نفس، اون مبانی اصیل اعتقادی رو باید تنظیم بکند. الان این بحث خیال منتشر برای شما خیلی پایه است و اصلا بحث قوه خیال و قوه عقل و رسیدن انسان در قوس صعود به مرتبه قوه عقلی، این بحث شما رو در فهم مسئله برزخ، مسئله قبر، مسئله قیامت، مسئله بهشت و جهنم، مسئله نامه اعمال و نمیدونم عذاب در جهنم و درکات جهنم و نعمتهای بهشت خیلی کمک میکنه. اصلا بدون این بحث نمیشدم به اسرار اون حرفا پی ببره. اینه که این خیال منتشر، این در قوس صعود قویه، نمیگذاره که اشخاص به سرحد تعقل عقلی برسن. ولذا ادراک مفاهیم کلی مرسل کار آسان نیست. به همین اندازه ببینید ادراک مسائل فلسفی کار آسان نیست، ادراک مسائل عرفان کار آسان نیست. البته عرفان از فلسفه هنوز سخت‌تر و مشکل‌تره، برای اینکه عرفان از مسئله ادراک مفهوم کلی عقلی گذر کردن کلیات عقلی را در مقام دل به صورت ثانیافتن مشاهده کردنه. اون خیلی سنگین تر است از مسئله ادراک مفاهیم کلی مرسل. ولذا قوه خیال هم رهزن فیلسوف در راه رسیدن به ادراکات کلیه می شود، هم رهزن عارف در راه رسیدن به شهود قلبی میشه. اینه که در هر دو جا قوه خیال مشکل داره. هم کسی که میخواهد مفاهیم کلیه را ادراک بفرماید، قوه خیال مفاهیم کلی رو پخش میکنه در افراد. هم کسی میخواهد به شهود قلبی که ثانیافتن حقایق ماورای طبیعت هست، اون هم حقایق مجردات عقلیه هست، بازم قوه خیال رهزنه. اینه که چون در قوس صعودیم، این کتل قوه خیال در رفتن یه مقداری مشکلات داره. این کتل را هست آقا، البته آقایون روش های مختلفی در طی کردن این کتل دارن، از کار میدن، اوراد میدن، توحد میدن، نگاه کردن ها میدن. ولذا مثلا این آینه بینی ها، این خودش یک روشیست برای کنترل قوه خیال. برحال فرمایشات خیلی اینجا حرف پیش میاد دیگه. شما شاید در این رابطه خیلی کتاب ها رو خونده باشید یا بخونید یا ببینید، اما توجه داشته باشید که تمام این مشکله کار زیر سر هم یک کتل خیال منتشر. اینی که هم ادراک مفاهیم کلی مرسل رو کسی میخواهد بفرماید باید از این کتل در بره، هم میخواهد در مقام شهود عرفانی و کشف و کرامات و مکاشفات بتونه ماوراء طبیعت را اون طوری که صاف و زلال است بیابد، از کتل قوه خیال باید در بره. و مراد از این کتل قوه خیالم یعنی خیال منتشر. این مشکلی است. ولذا گاهی یک حقیقت عقلی رو میگیره در خواب، در مقام قلب او رو به شهود میابد، ناخودآگاه قوه خیال میاد اون حقیقت عقلی رو پخش میکنه در اشکال این سویی. چون نه اینکه قوه خیال از اینجا اشکال گرفته است، از اشکال اینجا استفاده میکند در ادراک اون حقیقت عقلیه در عالم خواب. بعد از خواب بلند میشه میگه اینو خواب دیدم، اونو خواب دیدم، اونجوری خواب دیدم، آب دیدم، چه دیدم، چه دیدم. حالا اون معبر چقدر باید قوی باشه که بتونه این خیال منتشر او رو دقت کنه، ببینه قوه خیال از کجا وارد شده اون حقیقت عقلیه رو آورده پخش کرد در اشکال اینجا و ایشون در این اشکال الان محصور شده، ایشون رو از این اشکال در بیاره، بگه شما فلون مطلب عقلی را، فلون حقیقت قلبی رو به شهود در آوردی. این رو انشالله اصلی داریم در رساله انسان در عرف عرفان، که حالا نمیدونم کدوم یکی از این اصول اصل 12 باشه کجا، حالا به هر حال در مجموعه اون اصول انسان در عرف عرفان یه دو سه اصلی در مورد قوه خیاله. یک اصلش مربوط به همین بخشه که خیال منتشر میاد در ادراکات قلب و در شهود قلبی هم دخالت میکنه، دیگه کار عجیبیه و از دست ایشون در رفتن هم کار آسانی. کارهای فراوانی رو آقایون میکنن برای عبور از این کتل. اینها را تحت عنوان وسواس نفسانی تعبیر کردن. مثلا در تحفة الملوک جناب سید بحرالعلوم، در سیر و سلوک همون جناب که تحفة الملوک فی السیر و سلوک است، و کتابهای دیگر در لب و لباب مرحوم جناب آقای اسمم حسین تهرانی، کتابهای دیگر بزرگواران در این رابطه خیلی پیشنهادات دادن. هم درست، یعنی هر کسی به فراخور اون روشی که خودش اعمال کرده یا به طریقی را که استادش او را سیرش داده است پیشنهادی داره. و نمیگم که حتما این راهی رو که من میگم باید حتما طی کنی. البته در طریق طی این راه بعضی از راه ها بعضی از مطالبش مشترک هم است، یعنی همه یک سری مقدماتی رو توصیه میکنن که باید این مقدمات رو شما در طی این گردنه دقت داشته باشید. این مقدمات مشترکه، از که الان نمیخوام وارد بحثش بشم، اما سیره ای که از تاقا دنبال میکنن کدش توحید صمدی قرآنی رو حل کردن. اگر این یک کتل رو آدم بتونه در بره، چرا؟ برای اینکه این کتل رو آدم طی بکنه طوری که قوه خیال از دست نره، یک قوه خیال رو تضعیف هم نکنه، برای اینکه اگر تضعیف کرده در شکار عوالم وجودی ضعف پیدا میکنه، برای اینکه قوه خیال طور شکار ماست. این طور شکار که بد نیست بنده خدا، این داره شکار میکنه عالم را. این آب رو شکار کرده، صورت خاک رو دید، صورت آفتاب رو میبینه، برق رو میبینه، لامپ رو میبینه، فرش رو میبینه، آب میبینه، خاک میبینه، آدم میبینه، کوچه میبینه، خیابون میبینه، درخت میبینه، چاله میبینه، چوله میبینه. این که کار بدی نیست، یعنی طور شکاره. باید طوری این راه رو طی کرد که این طور شکار ضعیف نشه، قوی هم باشه، و به تعبیر جناب حافظ این قوه خیال بشه دام اولیاء الله، یک دامی بشود که پیغمبر همین قوه خیال رو دام قرار داده، آمد تمام اسرار نظام وجود را به وسیله قوه خیال شکار کرده و در موطن قوه خیال خودش به صورت از با بسم الله الرحمن الرحیم قرآن تا سین ناس در آورده. این الان این بافت 114 سوره قرآن از بسم الله الرحمن الرحیم تا کلمه ناس، این بافت، این هیکل شکار قوه خیال پیغمبر اکرم که تعارف هم نمی کنیم که حتی قوه خیال امیرالمؤمنین هم این شکار رو نکرده. بالاخره این شکار رو فقط ایشون کرده. قوه خیال هیچ یکی از انبیا این طوری شکار نکرده. این بافت رو عرض میکنم ما، این بافت الان مثل بافت صورت ما، بینی باید اینجا باشه، دستش بزنی خراب میکنی، چشم اینجوریه، مژه‌اش اونه، پلک بالایش اونطوریه، پلک پایینش اینه، ابرو یعنی این. این یه بافتیه. این یه بافت رو الان بخوای دست بزنی جور دیگر میشه، میشه یه چیز دیگر. جناب قوه خیال جناب حضرت داوود زبور رو اونطوری گرفته، هم زبور، هم صحف، هم تورات، هم انجیل، هم قرآن، همه اسرار نظام حقیقتن. اما هر کدام از اونها اسرار نظام حقیقت رو به یه بافتی در قوه خیالشون گرفتن. تنها کسی که به بهترین بافت گرفته و قرآن ادعا کرد که بهتر از این بافت پیدا نمی شود قوه خیال پیغمبره. حتی قوه خیال امیرالمؤمنین هم این رو نگرفته. درسته؟ حالا درسته که اون چه پیغمبر شنید او شنید، اون چه پیغمبر دید او دید. این ارتباط جان ایشون هست با جان پیغمبر، از طریق جان پیغمبر با مخزن ارتباط پیدا کرده و میگیره. اما اونی که گیرنده بذات است جان پیغمبره. جان علی گیرنده بذات نیست، گیرنده بتبعه، گرچه این مقام مقام بسیار بالاست. ولذا امیرالمؤمنین شده جانشین پیغمبر. هیچ یکی از انبیا مگر در عصر پیغمبر بودن جانشین پیغمبر نمی شدن. اگر امیرالمؤمنین بود حضرت موسی در عصر پیغمبر، کی با جانشین پیغمبر می شد؟ علی. موسی نمی تونه جانشین بشه، حضرت عیسی نمی تونه بشه، حضرت ابراهیم نمی تونه بشه. اگر هم جانشین پیغمبر بشن، جانشین مطلقه پیغمبر نیستن، جانشین مقیدن. اما درسته که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود هر چه من شنیدم تو شنیدی، هر چه من دیدم تو دیدی. این جمله دارم برای اولین بار بهت القا میکنم. اینم درسته که امیرالمؤمنین به این مقام رسیده، به اتحادش با جان جناب رسول الله، هر چه او گرفت اینم گرفت، هر چه او دید اینم دید، هر چه او شنید ایشون هم شنید. اما این رو با توجه داشت، پیغمبر اکرم به ذات گرفت، امیرالمؤمنین به تبع گرفت. به این فاصله خیلی زیاده. ولذا امیرالمؤمنین می‌فرماد انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این واقعیتیه، این اصلیست در مسئله سیر انسانی. پس قوه خیال دام است، تور شکاره. این تور شکار رو ضعیف هم نباید کرد، در کمال قوت خودش هم باشه. و این تور شکار به تعبیر دقیق مزاحم عقل نیست. شخص قوت پیدا نمی کند که از قوه خیال در برود به مرتبه عقل برسد یا قوی بشود. این ضعف من است، نه ضعف قوه خیال من. قوه خیال به کار خودشه. ولذا اگر چشم رو بستی قوه خیال هی صورت میاره، صورت میاره، شکل اونجا میاد، کوه میاد، دره میاد، دشت میاد، انسان ها میان، افراد میان، حالاتشون، دعواها، جنگها، جدلها، این رو دال بر ضعف خود، ضعف قوه خیال نگیرید. قوه خیال بد نمی کنه. او داره به کار خودش مشغوله، در کار خودش خیانت هم نمی کنه اتفاقا. چرا؟ برای اینکه سرشت تکمینی ایشون، برای اینکه ایشون انشاء صور باید بکنه داره میکنه. مگه بد میکنه؟ در تصویر اشکال که بد نمیکنه که. او داره به کار خودش عمل میکنه. ولذا کار قوه خیال بد نیست. حالا این که ما میگیم قوه خیال باید تطهیر بشود، همون بحثیست که در مسئله طهارت برزتون رسید، اون یکی رو با دقت کرد، که البته گاهی قوه خیال اون چرا که از خارج میبیند دارد حکایت میکند بد نیست. وقتی چیزهایی رو از خارج گرفته، حالا میخواد خودش بازیگری کنه که از اون چیزهای گرفته شده اشکال جدیدی را به صورهای مختلف باز بسازه، اینجاست با جلوشو گرفت. این یکی کار مشکلیه. حالا میرسیم به این نقطه، چطور از این کتل با در رفت؟ از این کتل به اینه که شما دیدتون را نسبت به هر چه که قوه خیال تا الان ادراک کرده چی میبینی؟ اگر دید را دید توحیدی بفرمایی، قوه خیال هر چه را که ادراک میکند توحیدی است. اگر توحید صمدی قرآنی پیاده نشود، یعنی این کسرات را به یک نقطه واحده برنگردانیم، اون حقیقت توحید هوال اول و الاخر و الظاهر و الباطن درست پیاده نشود، قوه خیال به کارش مشغول هست، اما ما او رو رهزن قوه عقل میبینیم. این رهزنیش برای این که من و شما در توحید قوی نشدیم، توحید رو درست پیاده نکردیم. اینم سرش هم همینه که خیال منتشر گرفتاری ماست. از دست قوه خیال منتشر در رفتن و در توحید قوی شدن کار مهمیه، ولذا انگیزه بسیار مهم و انگیزه ایست که این انگیزه ما در این درس و بحث‌ها به خدایی خداییه. خدا قسم عرض میکنم که همون انگیزه هوال اول و الاخر و الظاهر و الباطن باید این درست بشه. یعنی تمام این حرفها همینه که ما به این یک کلمه برسیم، به این یک کلمه که هر چه میبینی خداست دارد خدایی میکند، این درست بشه، این باید پیاده بشه انشاءالله. و ما این یکی رو میخواهیم که انشاءالله بمونه برای جلسه اصول کافی. اینه که حالا ادراک کلی مثلا مفاهیم کلیه را الان یکی از دلایل میخواهیم بگیرید بر مسئله تجرد نفس ناطقه.